بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 295، سطر اول. و این دل محققین من المعتزله که ابو الحسین و جماعت من رؤساء المعتزله که نظام و الجاهز و العلاف و البلخی و الخارزمی العلم به ما فی الفعل من المصلحه. قبل از اینکه من به بحث از به دنباله بحثی که دیروز شروع کردیم بپردازم، یه بحثی رو در باره مشیت که بحث قبلیمون بود باید مطرح کنم. ما گفتیم مشیت با اراده یکیست در خداوند، در خودمونم میتونیم بگیم یکیه، ولی حالا بس در خودمون نیست، بس در خداست که مشیت و ارادش یکیست یا نه. و گفتیم کرامیه فرق گذاشتن بین مشیت و اراده، فرقشون رو بیان کردیم. این نکته رو من باید متذکر میشدم که خب حالا غفلت شد، باید الان تدارکش کنم، جبرانش کنم. در روایات مشیت گاهی فعل خدا قرار داده شده، مثلا در بعضی روایات این چنین است که خداوند مشیت رو آفرید، بعد به توسط مشیت سایر اشیا رو آفرید. این روایت مشیت رو فعل قرار داده، اولین صادر قرار داده. در بعضی روایات داره که خداوند عقل آفرید، بعد به توسط عقل بقیه رو. در بعضی روایت داره قلم آفریده شد، بعد به توسط قلم بقیه، که همه اینا اشاره به اون قاعده الواحد دارند. در بعضی روایت هم داریم که اول مشیت آفرید، بعد به توسط مشیت بقیه رو. الان ما به اون عبارات دیگه کار نداریم، اگر چه عبارات دیگه هم با اون بیانی که سطر را در اول شرح اصول کافی داره همه برمیگردن به یک چیز. یعنی اینطور نیست که روایات که دارن قاعده الواحد رو بیان میکنند اختلاف داشته باشند، بلکه همشون یه مطلب رو میگن، منتها با عبارات های مختلف. یکی میگه مشیت، یکی میگه نور پیغمبر، یکی میگه عقل، یکی میگه قلم. مختلف گفته شده ولی مختلف اراده نشده. حالا اون مسئله الان مورد بحث ما نیست. و این که حالا این روایات اینن قاعده الواحده یا یه تفاوتی با قاعده الواحد داره، اینا مورد بحث ما نیست. روایات خلقت رو طوری تبیین میکنن که قاعده الواحد اجرا شده باشه، ولی قاعده الواحد میگه غیر از این امکان ندارد. روایات متعرض این نمیشن که غیر از این امکان نداره، میگن اینطوری عمل شده، ولی حالا غیر از این عمل امکان داشت یا امکان نداشت اونو بیان نمیکنن. پس استکاکی با حرفای فلسفه نداره، ولی حرف فلسفه از طریق روایت این قسمتش امضا نمیشه که راه دیگه نبود. ولی این قسمت که خداوند واحدی را آفریده بعد به توسط اون واحد بقیه را آفریده، این تو روایات آمده، پس این قسمت از کلام فلسفه امضا میشه، اون قسمت دیگه امضا نمیشه، نه که رد بشه. حالا ما به اینا کار نداریم، اینا جز بحثای ما نیستند. اون چه که مهمه اینه که این روایت مشیت رو فعل قرار داده. فلاسفه اراده رو فعل قرار نمیدند، اراده رو عین علم به نظام احسن قرار میدن، و علم به نظام احسن عین علم به ذاته، علم به ذات هم عین ذاته. پس مشیت اگر با اراده یکی باشد، چنانچه دیروزم اشاره کردیم، میشه این ذات، همونطور که اراده این ذاته، همونطور که علم به نظام احسن که علم به ما عداست این ذاته، و همونطور که علم به ذات که حالا منشأ علم به ما عداست یا همون علم به ما عداست این ذاته. پس ما مشیتی داریم که این ذات نباشه، و فعل باشه. اون رو بدون شک متفاوت میگیریم با اراده. مگر اراده در مقام فعل، خود اراده رو فعلیش کنیم، اون وقت با مشیت یکیش کنیم. و الا اون مشیتی که در وضع روایات به عنوان فعل اول خداوند مطرح شده است، این مشیت با اراده‌ای که این ذات خداست متفاوته. بنابراین وقتی مرحوم لاهیجی حکم کرد به این که مشیت با اراده یکیست، پیداست که به این مشیتی که فعل قرار داده شده نظر نداشته، نظرش به اون مشیتی بوده که میتونیم با اراده یکیش کنیم، که اون فعل نیست، همون خود اراده است. این نکته رو خواستم عرض کنم که مورد توجه باقی بشه. وقت مشیت در مقام فعل هم داریم، مشیتی که خودش فعل هست نیز داریم، مشیتی که این اراده بدن نتیجه این ذاته نیز داریم. سه تا مشیت شد. معلوم اون مشیت هایی که در مقام فعلا اونا رو الان اصلا متعرض نشده. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اینو میتونیم مشیت در مقام فعل بگیریم. یعنی اون مشیتی که من دارم همون مشیت خداست و این در مقام فعله، مشیت در مقام فعل، این حادثه متغیره. این الان اصلا مورد بحث ما نیست. ما مشیتی رو که در مقام فعل نیست بحث میکنیم. حالا یا خودش فعله یا صفته. اگه فعل باشه عرض کردیم با اراده فرق میکنه، اگه صفت باشه مثل خود اراده است. صفت رو این ذات میکنیم، مشیت رو این ذات میشه. پس سه جور مشیت شد. یکی مشیتی که صفت باشد و ما میگیم این ذاته، یکی مشیتی که فعل باشد، یکی مشیتی که در مقام فعل باشد. این ستا با هم تفاوت دارند. و بحثی که مرحوم لاهیجی مطرح کرد و در اون بحث مشیت رو با اراده یکی کرد، در جایی بود که مشیت رو به عنوان صفت اخذ میکرد. حتی به عنوان صفت هم اخذ نمیکرد، چون این ذات قرارش میداد. چیزی که این ذات دیگه صفت نیست، ولی ما ازش تعبیر به صفت میکنیم. در واقع صفت نیست، ما ازش تعبیر به صفت میکنیم. خب این بحث تموم شد. این مربوط به جلسه گذشته.
عرفان دارن مشیت رو میتونن به عیان ثابت تعلق میگیره و اراده رو به عیان خارجی. یعنی چه فرق میذاره بین مشیت و اراده؟ مشیت اون چیزی که خلاصه
مشیت سازنده عیان ثابت است، اراده سازنده عیان خارجیه. حالا ممکن این فرقم کسی بذاره، اصطلاح دیگه. اگر کسی بخواد در اصطلاح بگه من به اونی که عیان ثابته رو صادر میکنه میگم مشیت، به اینی که عیان خارجیه رو تخصیص به صدور میده میگم اراده. کسی هم این اصطلاح داشته باشه ایب نداره. من الان شاونه
الهی شاونه
میخوره دیگه. بله، میگه با ما یا شاونه الهی شاونه، ما تشاونه الهی شاونه، ممکنه بگه ما تشاونه به این ثابتتون الهی شاونه، که اونو مربوط کنیم به مشیت در مقام این ثابت، یا میتونیم مربوط کنیم به مشیت خارجی خودمون که بشه مشیت در مقام علم دیگه. حالا اینا توجیهاتی است که میشه انجام بشه، قابلیت هست، منتها کدومشون از واقع حکایت میکنن. ممکن همشون هم از واقع حکایت کنن، منتها در مراتب مختلف.
قول این مثلا کرامیه رو شما با قول فلسفه نزدیک هستید؟
یه چیز دیگه میگن؟ نه، کرامیه حرفشون با حرف فلسفه مخالفت داره. فلسفه یه مشیت قائلن و یه اراده، در حالی که کرامیه ارادات متعدد قائلن. فلسفه اراده رو ازلی میدونن، مشیت هم ازلی میدونن، در حالی که کرامیه اراده رو حادث میدونه.
مشیت رو که دارن یکی نمیدونن، متعدد نمیدونن.
بله،
مشیت هم متعدد میدونن.
نه، فلسفه مشیت رو متعدد نمیدونن، ازلی هم میدونن، کرامی هم همینطور. در مشیت خیلی به هم نزدیکن، منتها کرامی قانونش اینه. حالا در مشیت نقل نکرده، ولی قانونش اینه که صفات خداوند رو زائد بر ذات میگیره، ولی فلاسفه زائد بر ذات نمیگیرند. از این جهت کلامیه با فلاسفه فرق داره. بله درست، مشیت رو هم فلاسفه هم کرامیه ازلی و واحد میدونند، از این جهت با هم یکسانند، ولی کرامیه طبق اون قاعده کلی که داره تمام اوصاف رو زائد بر ذات میگیره، ولی فلاسفه اوصاف زائد بر ذات قرار نمیدند. از این جهت کرامی و فلاسفه با هم اختلاف دارند. از جهت این که تعدد اراده قائلن، حدوث اراده قائلن، کرامیه را کرامیه حدوث اراده قائلن و تعدد اراده قائلن، از این جهت که با فلاسفه فرق میکنه، چون فلاسفه یک اراده قائلن و این اراده را حادث نمیبینند. اما درباره مشیت بله خیلی به هم نزدیک میشن، چون مشیت و فلاسفه هم واحد میدونند و ازلی، کرامیه هم واحد میدونند و ازلی، منطقه تفاوتشون اینه که کرامی زاید و ازاد میگیرن، فلاسفه زاید و ازاد نمیگیرن.
این معنی چهارمی که حالا آنجا مطرح کردن که مشیت اعیان ثابت باشه میاد، معنی چهارم در نظر بگیریم، یعنی در هر دون ستا در نظر بگیریم که فرمودی؟
من الان یادم نیست، اگر گفته باشن ولی معنی چهارم در نظر بگیریم.
این مشیت هم در موضوع خارجی تعلق نمیگیره.
ببینید اگر چنین اصطلاحی داشته باشیم که مشیت مال اعیان ثابته است، اراده مال اعیان خارجی است، خب دیگه مشیت میشه منطقه چهارم دیگه. خب این بحث بود مربوط به جلسه گذشته، تمام شد. حالا بیام تو بحثی که دیروز شروعش کردیم و الان باید ادامهش بدیم. گفتیم اراده آیا زائد بر ذاته یا عین ذاته، قدیم حادثه؟ اگرم زائد بر ذاته یعنی عین ذات نیست، آیا قائم به ذاته یا قائم به خودشه؟ اینا مطالبی بود که مطرح شدن و بحثشون گذشت. حالا آخرین قول رو، سلام علیکم، آخرین قول رو که قول محققین از معتزله است و خواجه هم پذیرفته، اونو میخوام نقل کنیم. اراده بنابر این نظر علم به مصلحتی است که در افعال موجود است. کدام افعال؟ فعل الهی یا افعال انسانی؟ فرق نمیذاریم همش مصلحتی در خلق انسان هست، خدا عالم به این مصلحت هست، این علم به مصلحت میشه اراده. و این علم عین ذاته. پس میبینید خواجه هم داره اراده رو به علم برمیگردونه، فلاسفه اراده رو به علم برگردوندند، خواجه هم که از متکلمینه، در اینجا از متکلمینه، داره اراده رو به علم برمیگردونه. منتها اونا گفتن علم به نظام احسن، ایشون میگه علم به مصلحتی که در افعال است. شایدم بشه هر دو رو یکی کرد، یعنی قول فلاسفه و محققین از متکلمین یکی کرد، بگیم عبارتشون مختلفه. شاید هم بگیم نه، واقعا دو تا مطلبه. خداوند انسان رو میآفرینه، بالاخره آفرینش انسان یه مصلحتی داره، ولی اون مصلحت هدف خدا نیست، ولی بالاخره مصلحتی وجود داره، ولی کاری که مصلحت نباشه خدا انجام نمیده. کارهای ما را هم که خدا اراده مخالف نسبت بهش نداره، اونا مصلحتی توش هست، ولو مصلحتش این باشه که من خبث باطنی خودم رو ظاهر کنم. کار بد اینطوره دیگه، کار بد هم مصلحت داره صادر بشه که فردا من از خدا طلبکار نشم، بگم من بهترین خلق تو بودم، چرا با من اینطوری رفتار میکنی؟ مصلحته که من خودم رو ظاهر کنم و فعل قبیح رو صادر کنم. خدا اراده علم به این مصلحت هم داره. تمام چیزهایی که در جهان اتفاق میفته با اراده الهیه، یعنی با علم اوست، با اراده اوست. پس برای کارهای بد هم ما باید مصلحت درست کنیم. مصلحت نیست که هرچید یا چیزهای دیگه مثل این اگر وجود داشته باشه. همین علم خداوند به مصلحتی که در فعل موجود است، همین رو ما بهش میگیم اراده. حالا فعلا ممکنه شما آن بگیرید، شامل ترک هم قرارش بدید، مصلحتی که در فعل موجوده ولو فعل اصلا خیلی ترک باشه. البته اگه کف باشه، در اصول گفتن کاری کف باشه یعنی خودداری باشه، اون چه فعله؟ ترک باشه نه خودداری، یعنی بدون هزینه و بدون تلاش ترک بشه، اینم ما داخل در فعل میکنیم. وقتی مصلحتی که در فعل وجود دارد این معلوم خداست، همین علم به مصلحت میشه اراده. اسم این اراده رو داعی هم میذارند، علم به مصلحت هم میذارند. سه تا اسم داره: داعی، علم به مصلحت، اراده، و هر سم این ذات. چرا این ذات قرارش میدیم؟ چرا زاید بر ذات نمیگیریم؟ چرا به این معنا قرارش میدیم بیان نکرده؟ چرا اراده رو به معنای علم به مصلحت قرار میدید؟ اینو بیان نمیکنه. اما چرا این اراده رو این ذات قرار میدیم نه زاید بر ذات؟ این بیان میشه. بیانش اینه که اگر این ذات نباشد بلکه زائد بر ذات باشد، دو حالت داره: یا قدیم یا حادث. حادث هم که باشه یا قائم به ذات خداست یا قائم به هیچ محلی نیست، قائم به خودشه. شاید در قدیم هم بتونیم همین دو حرف رو بزنیم که قدیم هم باشه یا متکی به خداست یا مستقل. پس میشه چهار تا فرض درست کنیم: اراده که الان ما اسمشو گوشیم داعی، یا زائد بر ذاته و حادث، یا زائد بر ذات و قدیم. در هر دو حال وقتی زائد بر ذات باشه یا متکی به ذاته یا مستقله، که میشه چهارتا. اما خب ما سه تا بحث مطرح میکنیم، دو بحث در فرضی که زائد بر ذات باشه و حادث باشه، یک بحث در حالی که زائد بر ذات باشه و قدیم باشه. اگرچه تو این قدیم بودن هم هر دو فرض رو میتونیم بیاریم ولی مطرحش نمی کنیم. اگر زائد بر ذات باشد و حادث باشد، حادث بودن مهمه، حادث باشد اراده میخواد. هر شی حادثی با اراده درست میشه ولو خودش اراده باشه. اگر حادثی اراده بود عامل میخواد. حالا در اراده ما هم همینطوره، عامل وجود داره، عوامل بیرونی هست، عوامل درونی هست، منشأ میشم این که اراده حاصل بشه. چیزی حادث باشه علت میخواد، قدیم باشه علت نمیخواد، ولی اگه حادث باشه علت میخواد. بنابراین اراده علت میخواد و نمیتونیم بگیم شیئی از بیرون علت اراده خداوند شده. پس باید خود ارادهش دوباره علت اراده بشه، حالا چه این اراده مستقل باشد چه متکی باشد. همین اندازه که حادث شد با اراده حادث میشه، پس لازم میاد این اراده با اراده حادث شود. نقل کلام در اون اراده قبلی میکنیم، اونم شما میگید حادث. اگر حادث شد یا مستقله یا متکیه. باز همون حرفو میاد دو مرتبه، اگر حادث شد احتیاج به علت سابق داره، باز این اراده مسبوق میشه به اراده قبلی و تسلسل لازم میاد. پس اگر اراده رو حادث بگیرید، حالا چه بگید مستقل چه بگید متکی، علایل تسلسل لازم میاد. اگر قدیم بگیرید، اینجا دیگه نمیگیم چه بگید متکی چه بگیم مستقل، ولی میتونیم بگیم. اینجا میگیم اگر قدیم بگیرید تعدد خودم لازم میاد. لازم میاد یه خدای قدیم داشته باشیم، یه اراده قدیم هم داشته باشیم. پس قدیم بودن برای این اراده زائد بر ذات باطل است، حادث بودن هم باطله. پس نباید بگیم اراده زائد بر ذاته، باید بگیم اراده این ذاته. اراده رو معنا کردیم به معنی داعی یا به معنی علم به مصلحت و عین ذات قرارش دادیم. نمیتونیم عین ذات نگیریم، چون اگر عین ذات نگرفتیم و زائد بر ذات گرفتیم، حادث بشود تسلسل لازم میاد، قدیم باشه تعدد قدما لازم میاد و هر دو باطله. پس زائد بر ذات بودن باطله و اراده عین ذات باشه. صفحه 295 سطر اول. و این دل محققین من المعتزله که ابو الحسین بصری و جماعت من رؤسای المعتزله که نظام و جاهز و الالاف و البلخی و الخارزمی، اراده العلم به ما فی الفعل است من المصلحه. من المصلحه بیان ماست، ما رو کنایه از مصلحت قرار میدیم. اینجور میشه علم به مصلحتی که در فعل موجود است. اراده عبارت از علم به مصلحتی است که در فعل موجود است. و یسمی این علم را ابوالحسین بصری به دایی. پس سه تا اسم پیدا کرد: علم، اراده، دایی. و اختاره، یعنی همین تفسیر رو و همین نامگذاری رو مصنف انتخاب کرده، هم اراده رو تفسیر کرده به علم به مصلحت، هم اسمشو گذاشته دایی. فقال و لیست زائدتن علت دایی. اراده زائده بر دایی نیست. که دایی این ذات است، این که دایی این ذات است رو اضافه کنید، خود مرحوم لاجیم اضافه میکنه. اراده زائده بر ذات، زائده بر دایی نیست، که دایی این ذاته. پس اراده زائده بر ذات نیست، اراده همون دایی است و دایی این ذاته، پس اراده هم این ذاته. چرا اراده این ذاته؟ و الا این و الا دلیل برای زائد نبودنه، زائد نبودن اراده بر داییه. دایی رو فرض کرده که این ذاته، اراده رو میخواد بگه زائد بر دایی نیست، یعنی غیر از دایی چیزی دیگه نیست، و زائد بر دایی یعنی زائد بر ذات نیست. و الا یعنی اگه زائد بر ذات باشه، لزمت تسلسل در فرضی که حادث قرارش بدیم، لزمت تعدد قدما در فرضی که قدیم قرارش بدیم. یعنی توضیح میده کلام خواجه رو، یعنی لو کانت الاراده زائدتن علی دایی الذی هو عین الذات، دایی که عین ذاته. اگر اراده زائد بر دایی باشه، چون دایی عین ذاته، اراده زائد بر ذات هم می شود. وقت چنین اراده ای لکانت اما حادثتن فی ذات، یا حادثه در ذاته، الا مازه همول کرده میگه، یا حادث هست ولی در ذات حادث نیست، بلکه لافی محل حادثه، الا مازه همول جبایه. که در هر دو فرض حدوث رو قبول داریم ما، منتها در یه فرض میگیم حادث متکیست، در یه فرض میگیم حادث مستقله. در هر دو حالشون میگه علا تقدیرن یلزم و تسلسل. بنابر هر دو فرض یعنی استقلال و اتکا تسلسل لازم میاد. زیرا حدوث
لافی محل یعنی چی؟
بله؟
لافی محل یعنی چی؟
لافی محل یعنی جوهر باشه، اراده اینا جوهر گرفت.
یعنی حادثه در ذات باشه یا زائده لافی محل باشه؟
بله
جوهره؟
بله زائده بر ذات باشه ولی لافی محل باشه، عین ذات نباشه و متکی به ذات هم نباشه، یه جوهر مستقل باشه. که این خیلی بعضی گفتن، بعضی گفتن اراده یه امر مستقله، داخل در ذات نیست، قائم به ذات هم نیست، بلکه یه جوهر مستقل در خارج. لأن حدوث الإرادة يستلزم ثبوت إرادة أخرى که مخصصة للأولى. حدوث اگر اراده حادث باشه، اگر حادث نباشه احتیاج به این نداره، ولی اگر حادث باشه مستلزم ثبوت اراده دیگری است که مخصص اون اراده اول بشه، چون کار اراده تخصیصه، همونطور که قبلا گفتیم. وقت این اراده خاص اگر بخواد صادر بشه، دو مرتبه یه اراده دیگه میخواد و یعود الکلام فیه ما داره. اگه فیها بود برمیگشت به اراده اخرى. فیه ما یعنی همون اراده اول، همین اراده دوم. خب اراده اولی که گفتیم، فکر میکنم فیها خوبه، من نسخه نگاه نکردم. بله، یعود الکلام فیه ما نمیشه، چون فیه ما در اراده اول که کلامو گفتیم دیگه، دوباره عود بکنه کلام معنا نداره. فیها باید باشه و یعود الکلام فیها، یعنی در اراده اخرى هم دوباره کلام میاد، تسلسل پیش میاد دیگه. در اراده انسان هم اگر حادث باشه همین بس هست. اراده ما هم بالاخره عامل میخواد، ممکنه عاملش اراده نباشه، عامل چیز دیگه باشه، ولی بالاخره عامل میخواد. هر حادثی هم میتونه علت میخواد. در مورد خداوند عوامل دیگر رو نمیتونی بگی، چون عواملی نیست. خدا میخواد شروع کنه تازه یه موجوداتی خلق کنه، هیچ کس هم نیست، چیزی نیست که بتونه عامل این اراده بشه. پس عامل اراده باید اراده دیگه باشه. در مورد خداوند عامل اراده اراده دیگه میشه. در مورد ما عامل ارادهمون اگر اراده دیگه بشه که تسلسل هست، اگه چیزای دیگه باشه تسلسل نیست، ولی بالاخره اراده حادثه مستند میشه به علتش.
خواجه بعد با اون مبنای خودش مشکل پیدا نمی‌کنه؟ خواجه چون علم به علم تفصیلات رو ایشون خارج از ذات می‌دونست دیگه، حالا این با اون مشکل پیدا نمی‌کنه؟ یعنی ما باید قابل دو اراده باشیم، یه اراده‌ای که عین ذاته، یه اراده هست که چون یه علم دیگه و علم تفصیلات که خارج از ذات میشه.
علم خواجه خارج از ذات اگر قرار بده و این ذات قرار نده، دایی و اراده هم میره خارج ذات.
شده چونیشون که علم اجمالی رو که قبول داشت به مخلوقات، علم اجمالیش که تو ذاته، پس اراده هم تو ذات میاد دیگه، چون این علمه دیگه. و یه اراده اجمالی هم پیدا میکنه، یه اراده تفصیلی که خارج ذات.
حالا من این عبارتی آخه باقی مونده رو بخونم بعد بفرمایید شما پرتزم. اما قدیمتون و اما قدیمتن، بله لکانت اما حادثتن و اما قدیمتن، که اگه قدیم باشه قائم به ذات خداست. الان مازم الاشاره، البته میتونیم قدیمی بگیریم که قائم به ذات نباشه و مستقل باشه، چنانچه اشاره کردن، ولی قائل نداره. لذا در قدیم دو قسم مطرح نکرد، در حادث دو قسم مطرح کرد، چون هر دو قسمش قائل داشت. در قدیم دو قسم تصور میشه، ولی قسم متکیش قائل داره، قسم مستقلش قائل نداره، لذا مطرحش نکرده. ولی در قدیم هم دو قسم تصور میشه. و اما قدیمتن قائمتن به ذاتی دارا الا ما زهم و لشاره، که اگر این اراده خدا قدیم باشد و زاهد و ذات باشه و قدیم باشه، فیلزم تعدد قدما، من محضورش اینه که تعدد قدما لازم میاد. پس زاید بودن علای حال محضور داره، اگر زاید بودن محضور داره، عینیت باید واقع شده باشه که اراده و علم و دایی همه عین ذات باشند. این حرف خواجه است. شما میفرمایید که این حرف ایشون که میگوید اراده باید عین ذات باشه و در این حال اراده رو علم قرار میده، این حرف با اون کلامی که میگه علم خدا به ما ادا، که مصلحت هم ما ادا میشه دیگه، علم خدا به ما ادا مرتسم در ذات خدا نیست، بلکه در عقل اول حضوری است، در مابقی علم به صبر مرتسم در عقل اوله. پس ایشون هم علمو میاره بیرون از ذات خدا و این ذات نمی کنه. چطور اینجا اراده رو میخواد این ذات کنه؟ توجه کنید جواب اینه که خواجه یه اشتباه بیشتر نداره. علم از ذات آورده بیرون و در این حال میگه این ذاته، او معتقده به این که علم این ذاته، منتها توجیهش با این عینیت نمیسازه، اون اشکاله هست. حالا اراده رو که این ذات این ذات میگیره، مثل اینی که علم این ذات گرفته، چون ایشون هم مدعیه که علم این ذاته، ولی در توجیهش و در تطبیقش اشتباه کرده. علم این ذات میدونه، اراده رو این ذات میدونه، دعای رو این ذات میدونه، در همه ادعای عینیت داره، ولی وقتی میخواد این علمی که این ذات تبیین کنه، جوری تبیین میکنه که این ذات نباشه. این همون اشکالی که ما در باب علم برایشون داریم. اینجا همون اشکال میاد. اشکال جدیدی نداریم در خاطر. یک اشکال داره با اونی که شما علم این ذات ادعا کردین ولی در وقتی توضیحش دادید این ذاتش نکردید. این اشکال هست. و هر جا که میخواد چیزی رو این علم کنه اون اشکال میاد. نه یه اشکال جدیدی باشه، همون اشکال تکرار میشه. چرا؟ مساله هم بالاخره معادا میشن دیگه. و صورت مساله در اغلب اول هست. همون میشه. یعنی مثل این که افعال در خارج هستن، صورتشون در اغلب اول هست. مساله افعال هم در خارج تحقق پیدا میکنه، صورتش در اغلب اول هست. اشکال یکیه. حالا تشدید بشه، تضعیف بشه، اون یه مطلب دیگه است. ولی اشکال، ببینید ما در باب علم بر خواجه اشکال داشتیم، همون اشکال تو باب اراده هم هست. نه در باب اراده یه اشکال جدید بگیریم، چون ایشون اراده در این علم قرار میده و اینم علم هم این ذات قرار میده، همه را این ذات قرار میده، ولی وقتی میاد همین اوصاف این ذات رو میخواد توجیه کنه، از ذات بیرونشون میاره.
جواب بده که ما اراده اجمالی رو که علم اجمالی هست این اثبات
میکنیم. اگه علم اجمالی رو قبول کنه خواجه،
قبول نداشت؟
خیلی روشن نبود. اگر خواجه علم اجمالی رو به معدا رو عین ذات کنه و اینه که بیرون میاره علم تفصیلی باشه، اشکال برش وارد نیست. منتها ابن سینا علم تفصیلی رو مرتسم در ذات کرد، ایشون علم تفصیلی رو مرتسم در عقل کرد. ولی اگر یه علم اجمالی برای خدا قائل بشه و اون عین ذات کنه، بعیدم نیست این کارو بکنه، من تصریح نکرده. اگر این کارو بکنه هیچ اشکالی برش نداره.
اونم بعدم لازم ذات کرد، داخل ذات نکرد.
علم تفصیلی رو فقط اشکال اینه که علم تفصیلی عین ذات نشد. صدرا گفت علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، کشف تفصیلی رو برد در ذات، اما اینا کشف تفصیلی رو میارن بیرون. مرحوم الهیجی هم چون کشف تفصیلی رو نتونسته تصور کنه، یعنی قبولش نداشته ولی تصورش کرده. علم تفصیلی که این ذات باشه، کشف تفصیلی که صدرا میگه، اینو قبول نشرده. اونم آورده علم تفصیلی رو بیرون. علم تفصیلی نه این ذات نمیدونن اینا، همونطور که ابن سینا نمیدونن، لازم ذات میدونن. خواجه این ذات نمیدونه. اگر خواجه علم اجمالی رو قبول داشته باشه، بعید نیست قبول داشته باشه. عرض میکنم برای تصریح نکرده، چون بالاخره کلام ابن سینا رو دیده و بر ارتسام صبر اشکال کرده، نه بر اینکه علم این ذاته. علم این ذاته قبولش داره، حالا شاید توجیهش همون توجیه ابن سینا باشه، اما ارتسام علم تفصیلی در ذات رو قبول نمی کنه، چون از ارتسام میترسه. ارتسام رو میره تو عقل، فقط کارش اینه. بعید نیست علم اجمالی رو قبول کرده باشه، و در اون صورت دیگه این اشکال هم برش وارد نیست. میگه اون علمی که این ذاته، اون علم اجمالیه، دعایی هم همونه، اراده هم همونه، و دیگه این اشکال برش وارد نیست. فقط تفصیلی که میاره بیرون، در اونجا اشکال داریم که تفصیلی چرا بیرون آوردی. اونم جواب میده تفصیل علم مابعد ذات، تفصیل علم مابعد ذاته که ابن سینا هم نمیگه. به این ترتیب این اشکال هم برطرف میشه، چون صدرا در جلد 6 میگه اگر خواجه ابن سینا شیخ اشراق علم ما بعد ذات رو توضیح بدن ما برای شما اشکال نداریم، علم عین ذات رو توضیح میدن لذا اشکال میکنیم، ولی اگه علم ما بعد ذات رو توضیح بدن ما همه رو قبول کنیم، همه رو قبول کنیم، حتی حرف شیخ اشاق هم قبول کنیم. اشکال صدرا در اینه که این علم که شما گفتید عین ذات نیست، ما بعد ذات. خب اونا بگن ما علم ما بعد ذات رو داریم توضیح میدیم، صدرا میگه درست، حرفی نیست. پس اشکال بر خواجه خیلی داره محدود میشه، خیلی داره کم میشه، یعنی کم رنگ میشه. بلکه در جایی که ممکنه باید از خواجه دفاع کرد، خواجه آدم کمی نبوده، ولی خب معصوم نبوده، اشتباه میکنه، و چه بسه که خود صدر هم اشتباه کرده باشه، فعلا اشتباهش کشف نشده، حالا بعدا مثلا ظهور امام زمان بشه یه چیزی بیان کنن که ما ببینیم حرف صدر در مقابل چیزی نیست، چه میدونیم. فعلا الان حرف صدر رو کرسی نشسته، از همه قوی تر. دایی رو علم میگیره ها، دایی رو علم میگیره و عین ذات قرارش میده، اون دیگه عین ذات بودنش روشنه. اراده رم همین دایی قرار میده، در نتیجه میکنه اینم میکنه عین ذات. دایی رو عین ذات بودنش برش روشنه، چون علمه، از سنخ علمه و علم ها عین ذات میدونه خواجه، پس دایی هم عین ذات میشه. اخه اراده رو ملحق میکنه به دایی، عین دایی قرار میده، میگه اینم عین ذات. حالا لامحل رو بگیریم، جوهری که در ماده نیست، جوهری که در هیچ متکی نیست، جوهر این چنینی. الان تو بحث معاد این حرفا که الان به ذهن من و شما یه خورده نامانوس میاد و یه حالت انکاری نسبت به اینها داریم، این حرفا رو متکلمی زیاد گفتن. تو بحث معاد که میگن باید این عالم جمع بشه تا جا خالی بشه، خداوند آخرت رو خلق کنه. تا وقتی این دنیاست جا پره، دیگه آخرت جا نداره، بعد این دنیا رو خدا برش داره، بعدن یه آخرتی بیافرینه تو جای خالی. بعد بحث میکنن که چطوری برش داره. یه قول اینه، فنا رو بیافرینه. وقت فنا هم در درون عالم آفریده نمیشه، یه موجود مستقله. این لافی محل میاد عالم رو فانی میکنه. یکیشون میگه فنای یه فنا بیافرینه، یکی میگه در به تعداد موجودات عالم فنا بیافرینه. حالا یه وقت لافی محل، یه وقت فی محل. حالا فی محلش مشکل نداره، لافی محل شد اینجوری گفتن دیگه، یعنی یه موجود جوهری. یعنی کسی بهشون نگفته اینو کجا میافرین، اگه جا پره فنا رو کجا میافرین. نه فنا من مرگ نیست، بعدم تازه فنا یه جوهره، عالم هم یه جوهره، این چطور این جوهر اون جوهر از بین میبره؟
بعد فنا رو عرض میگیرم
بعضیشون
خاطر
بعضی اگر فنا عرضه، عرضه منطقه چی جور عرضه؟ قایم فی محل نیست، میشه جوهر دیگه، اسمش رو عرض میذارن، ولی وقتی تبیینش میکنه آدم میبینه جوهره. ببینید وقتی آدم گیر بکنه یه اقوالی میگه، یه اقوالی میگه که معلوم نیست چیه. اینا گیر کردن تو مسئله چجوری عالم فانی میشه، و میگن خدا هم فانی نمی کنه، چون خدا کارش ایجاده، خدا کارش اعدام نیست. اینا همه رو مفروض میگیرن، بعد گیر میکنن، آخر مسئله میشه به اینجور حرف ها متفصل میشه. پس قائم لافی محل یه امریست که زیاد گفتن، منتها خیلی برای ما جا نمیفته اگر عرضه چطور قائم لافی محله. اگر هم جوهر، خب جا میخواد، همونطور که جا برای آخرت ندارید، همه جا رو دنیا پر کرده، این فنا هم جا میخواد، جا نداره، کجا خدا میفرینزش که بیاد تو عالم درگیر بشه. این همه اشکالاتیست که هست، ولی خب اونا نمیگن فنا جوهره، بقیه میگن لافی محله. ولی خب لافی محله شما بشکافید میگن جوهر. و علم ان ارادته تعالی این در جمهور المتکلمین عبارت القه است. همه شون همه فلاسفه علم و اراده گرفت. خواجه هم اینطوری تصمیم خواجه اینجوری تفسیر کرده دیگه. خواجه متکلمه و اینطوری تفسیر کرده. این همه تفاسیری که برای اراده شده نپذیرفته، این تفسیر رو پذیرفته. بالاخره باید اراده رو یه جور بیان کنه. این بیان رو ترجیح داده بعد بقیه بیان. شما ملاحظه میکنید فلاسفه خدا رو فاعل بالقصد نمیدونند. اصرارم دارم برای اینکه خدا فاعل بالقصد نیست، ولی جمهور متکلمی میگن خدا فاعل بالقصده. فاعل بالاراده است، منتها اراده رو من قصد میگیرن و فاعل بالاراده تعبیر میشه، از فاعل بالاراده تعبیر میشه به فاعل بالقصد. اینا تمام حرفشونه که اراده همون قصده. چون اراده قصده، ما فاعل بالاراده رو میگیم فاعل بالقصد. فلاسفه با این حرف مخالفن که اراده من قصد باشه، چون قصد رو یه اراده خاصی میدونن. اگر قصد به معنی همون اراده باشه نه اراده خاص، اشکال نداره بگیم فاعل بالقصد، یا بگید خداوند اراده داره یعنی قصد داره، اگر قصد و مرادف اراده بگیرید. ولی اونا قصد و مرادف اراده نمیگیرند، قصد و یه اراده مخصوص قرار میدن. اراده ای که هدف قرار میگیرد برای مرید، و مرید با رسیدنی به این هدف کامل میشود، این میشه قصد. قصد همیشه هدفه. شما به چه قصدی آمدید اینجا؟ خب به قصد این که دوست رو ملاقات کنم. مگر از ملاقات دوست چه استفاده میبری؟ خب بالاخره یه رضایتی، یه خوشنودی، یه چیزی در من حاصل میشه، یا مثلا کاری باش دارم اون کار رو بهش مطرح میکنم. ملاحظه میکنید که قصد همیشه هدف ماست یا مقصود هدف ماست، و ما با رسیدن به اون هدف کامل میشیم. در ما که قابل کامل شدنیم و استکمال برامون ممتنع نیست، میشه قصد من اراده، میشه اراده من قصد باشه، و میشه برای ما قصد درست کنید و ارادمون رو من قصد بگیرید. اما در خدا که استکمال درش ممتنعه، نمیتونید قصد ثابت کنید یا ارادهشو من قصد بگیرید. قصد به این معنی که داریم میگیم، نه قصد من اراده مطلق. اگه کسی قصد من اراده مطلق بگیره که همون تعبیر عبارت نخرای اراده میشه. قصد به همین معنی خاص قرار بدیم در خدا ممتنعه. پس اراده به معنای قصد در باره خداوند ممتنع شد. کسانی این چنین گفتن، خداوند اراده دارد و ارادهش هم به من قصده، و در وقتی که اراده من قصد باشه مقصودی درست میشه، و مقصودم هدف خدا هست، استفاده هم بر این مقصود باره، منتها نه استفادهی که به خدا عائد شود، استفادهی که به خلق عائد شود. اینجوری خواستم مسئله رو حل کنم که اراده رو من قصد گرفتن، وجود فایده را هم که مترتب بر قصد میشه قبول کردن، منتها گفتن این فایده عایده به خدا نیست تا خدا بشه مستکمل، بلکه این فایده عایده به خلق است و خلق میشه مستکمل. وقت ما بهشون جواب میدیم، میگیم خداوند قصد کرده فایده غیر را، قصد نکرده فایده خودشو، این درست، ولی قصد کرده فایده غیر رو. خب از این قصد چه چیزی عاید خدا میشه؟ از این قصد چه چیزی عاید خدا میشه؟ اگر یه بگید هیچ یاد خدا نمیشه، این در واقع باز قصد نشد، این همون اراده مطلقی است که من بهش قائلم، عبارات اخرى اراده میشه. اما اگر قصد شوقی باشد، قصد شوقی، شوق یعنی تحصیل مفقود، تحصیل کمال مفقود، این میشه شوق. قصد شوقی هم یعنی قصد تحصیل کمال مفقود، میشه قصد شوقی. یعنی باید خدا کمالی رو نداشته باشه و تحصیل اون کمال رو قصد کنه و به دنبال اون تحصیل بره و بالاخره اون فایده عایدش بشه. فایده ای که عاید خدا می شود مثلا اینه که ثنا گفته شود، یا بگن خدا کار قبیح نکرده، به خلقش رسیدگی کرده، بالاخره یه چیزی باید باشه. حالا فایده لازم نیست یه امر جوهری باشه، مثلا مالی باشه، علمی باشه، اینا لازم نیست. همین اندازه که ثنا شود، همین اندازه که تحسین شود، همین اندازه که رفع تقویح شود، یعنی جلوی تقویح گرفته بشه، همینا همه میشن فایده، همه برمیگردن به خدا. اون فایده که بر خلق مترتبه اون بر نمیگرده به خدا، ولی یه فایده دیگه از کنار اون فایده به خدا برمیگرده، دوباره خدا میشه محتاج، دوباره خدا میشه مستکمل. پس قصد شوقی برای خدا نباید قائل بشیم. قصد به من اراده که مرادف با اراده بشه، که اون چیز غیر اراده نیست، اشکالی هم نداره، ولی قصد شوقی برای خدا باطله. قصد شوقی توش استکمال خوابیده، حالا چه به شوق فایده خودش باشد، چه به شوق فایده دیگری باشد. وعلم ان ارادته تعالی عند جمهور المتکلمین عبارتون عن القصد الى اصدار الفعل. اراده رو عبارت میگیرن از این که خدا قصد کرده که فعل رو صادر کنه. کما فعل مشاهد، باید کما فعل شاهد باشه، یعنی در شاهد اینطور اراده این قصده. شاهد یعنی انسان، شاهد یعنی همونی که قبلا گفتم، یعنی الواحد و منا. اما من به نسخه قدیم رجوع نکردم، به نسخه خطی رجوع کردم، اونم مشاهد داره، لذا من دست نمیزنم به نسخه. نسخه قدیم عرض میکنم نگاه نکردم. مشاهد به من هم شاهد میگیرم دیگه، خیلی راحته، راحتر از اینه که کنار شاهد بینبیسی. و این دل فلاسفه، یعنی اراده در نزد فلاسفه، نه و این دل فلاسفه یمتن اول قصد الواجب تعالی. چرا؟ چون فاعل بالقصد فعلش لقرزن خواهد بود، یعنی هدف داره. این یه مقدمه، مقدمه بعدی و کل قاصد الغرض مستکمل به، نتیجه میشه که فاعل بالقصد مستکمل است. سلام علیکم. فاعل بالقصد مستکمل است و استکمال در خدا ممتنع است، پس فاعل بالقصد بودن برای خدا ممتنع. سبا اون کان الغرض آیدن الهی، یعنی به خود فاعل او لا غیر فاعل، فرق نمی کنه این غرض و فایده میخواد به فاعل برگرده یا به غیر برگرده، در هر صورت اون قاصد مستکمل میشه، فاعل بالقصد مستکمل میشه. زیرا ایصال نفع الی الغیر اگر حاصل باشد از قصد شوقی باز هم استکمال خواهد بود. قصد شوقی رو هم توضیح دادم، اگر حاصل باشد از قصد مرادف با اراده اشکال نداره، اما اگر حاصل باشد از قصد شوقی که قصد شوقی مرادف اراده نیست بلکه یه اراده خاصه، این اشکال داره. چون شوق عرض کردم قوام شوق به نبود کماله، کمال باید نباشد، بعد مشتاق باید اراده کند و قصد کند تحصیل کمال رو و دنبال کمال بره، این میشه قصد شوقی. قصد شوقی تعلق میگیره به امری که معدوم است و میخواد موجود بشه و فایدهش برمیگرده به خودش است. تا اینجا ایشون یعنی فایدهش اگرم به غیر برگرده به نحوی به شخص برمیگرده که توضیح دادم، توضیح بیشترش در کلام ابن سینا هست که انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. پس خداوند اراده دارد ولی ارادهش رو نباید به من قصد معنا کنیم، قصد متعارف و نه قصدی که مرادف با اراده باشه، اون اشکال نداره. قصد متعارف اشکال داره. کلام ابن سینا معید حرف ماست، این انشالله بعدا مطرح میکنیم. منطقه ابن سینا در بحث جود حرفشو گفته، ما در بحث اراده داریم میگیم، فرق نمیکنه. حالا هر جا باشه، حرف اینه که خداوند مستکمل نیست، لقرزن کار انجام نمیده. حالا این بحث شما در مسئلهی که مربوطه به جوده بیارید یا مسئلهی که مربوطه به اراده است بیارید. ما در مسئلهی که مربوطه به اراده است آوردیم، ابن سینا در مسئلهی که مربوطه به جوده آورده. حالا حرف ابن سینا رو که در مسئله جود مطرح میکنه انشاءالله در جلسه آینده میخونیم و توضیح میدیم که خداوند قصد ندارد. چی قبل نمیان شد؟ اراده این علمه ولی به من قصد نگیریدش. چه بداره؟ حالا اول بگید به من قصد نگیرید، بعدم بگید این علمه. چون دوتا مطلبه، یکی این که اراده به من قصد نیست، یکی این که اراده به من علم هست. حالا اولش، اول ما بیان کردیم اراده به من علمه، حالا داریم میگیم قصد نیست. شما برعکسش کنید که تکرار لازم نیاد، بگید اراده من قصد نیست، بعد سوال میشه پس به چه معنی است؟ بگید من علم. عیبی نداره، تکرار نکرده. اونجا گفت اراده من علم، اینجا میگه اراده من قصد نیست. حالا شما میفهمید اگر مثلا این مطلب اول جلوتر از مطلب قبلی میگفت تکرار لازم نمیاد. اول میگفت اراده من قصد نیست، بعد میگفت اراده من علم هست. من عرض میکنم تفاوت خیلی نداره، اشکالی هم نداره، تکراری هم لازم نیست.